سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 12، خودکارسازی فرایند به معنی استفاده از فناوری به منظور حذف یا به حد اقل رساندن دخالت انسان در فرایندهای کسب و کار برای تحقق هدفی خاص یا دستیابی به عملکردی چشمگیر است. یکی از اصلی ترین روندهایی که در حوزه دیجیتالی سازی فرایند در دنیا شکل گرفته است، خودکارسازی رباتیک فرایند هاست. این روند نیروی انسانی را از فعالیت‌های قاعده محور و تکرار شونده حذف و ربات را جایگزین می‌کند. ربات‌هایی که می‌توانند مانند انسان یا حتی با بهره‌وری بالاتری فعالیت کنند و فعالیت‌های پیچیده و دشوار را به سادگی انجام دهند. یکی از اصلی ترین منافع خودکارسازی فرایندها کاهش عملیات غیر ضروری کارکنان است، که در نتیجه به آنها فرصت می دهد تا بیشتر بر وظایف راه بردی تر خود متمرکز شود. برای تحلیل دقیق تر این موضوع بیایید سراغ واحد منابع انسانی سازمانتان برویم. شما می توانید از طریق خودکارسازی فرایندهای منابع انسانی در زمان کاری کارکنان این واحد صرفه جویی کنید و بدین ترتیب این امکان را برای آنها فراهم آورید تا به جای اینکه زمانشان را صرف امور روزمره‌ای مانند محاسبه حقوق و مرخصی‌ها کنند، فرصت بیشتری داشته باشند تا بر توسعه مهارت‌هایشان متمرکز شوند. البته باید تأکید کنیم که این بهبود معطوف به واحد خاصی نیست و هر یک از بخش‌های سازمان مانند تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و فروش با توجه به ویژگی‌های خود از منافع خودکارسازی فرایندها بهره‌مند می‌شود. در عصر حاضر، فناوری‌های دیجیتال دامنه منافع حاصل از خودکارسازی فرایندها را از توجه صرف به کارایی فراتر بردند. امروزه کارخانه های تمام خودکار نه فقط نیاز به نیروی کار را به میزان زیادی کاهش دادند، باعث بهبود کیفیت محصولات و همچنین ارتقای عملکرد زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی نیز شدند. تقریبا در تمامی صنایع شاهد چنین تحولاتی هستیم. برای نمونه، یکی از شرکت‌های فعال در صنعت پوشاک با کمک طراحانش به فرایندهای دیجیتال روی آورده است. در این شرکت فرایندهای طراحی محصول از کاغذی به کاملا دیجیتال تبدیل شده است. اگرچه برخی از طراحان به دلیل عادت استفاده از کاغذ در این تغییر با مشکلاتی روبرو شدند، فرایند جدید منافع بسیاری برای شرکت به همراه داشت. در این شرکت دیجیتالی شدن نیاز به حمل طرح‌های کاغذی را از بین برد. بنابراین ارسال دیجیتال طرح‌ها به جای ارسال نمونه‌های فیزیکی بین طراحان و دفاتر مرکزی، زمان چرخه توسعه محصول را ماه‌ها کاهش داد. این رویکرد همچنین این امکان را برای شرکت فراهم کرد تا در پاسخ به مشکلات تولید یا تغییر در بازار و تقاضای مشتریان، طرح‌های خود را چابک‌تر، سریع‌تر و با سهولت بیشتری بازطراحی کند. ایران زیر ذره‌بین دیجیتال. حتما شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را می‌شناسید که به سمت دیجیتالی سازی فرایندهای خود رفتند. علی‌رغم اینکه در کشور ما فقط صنایع معدودی هستند که فاصله معناداری با برترین‌های دنیا ندارند، اما در بسیاری دیگر وضعیت چندان مطلوب نیست. برای مثال، خرده فروشی‌های ما به لحاظ بهره برداری از فرایندهای دیجیتال برای نزدیک شدن به فروشگاهی همچون والمارت و آمازون گو راه زیادی در پیش دارند. وضعیتی که در آن کاهش سرقت، چیدمان هوشمند، سفارش‌دهی و پرداخت آسان و کنترل عملکرد کارکنان با محوریت فناوری‌های دیجیتال انجام شود. البته در کشور ما نیز تلاش‌هایی در این زمینه در صنایع مختلف صورت گرفته است که نباید آنها را نادیده گرفت. یکی از این صنایع که وضعیت بهتری در مقایسه با سایرین دارد، بخش تولید است. مثلا برخی از شرکت‌های تولید کننده محصولات سلولوزی ادعای تولید تمام خودکار بدون دخالت دست را دارند. یا برخی از تولیدی‌های بزرگ نان صنعتی مدعی تجهیز با دستگاه‌های تمام خودکارند. در فروشگاه‌های اینترنتی داخلی نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. برای مثال، دیجیکالا چالشی با عنوان مسابقه حرفه‌ای ربات‌های پرنده حمل کالا برگزار کرد و از این طریق ایده‌های متنوعی درباره دیجیتالی کردن نحوه حمل و تحویل کالاهای خود جمع‌آوری کرد. دیجیکالا همچنین در حال توسعه فناوری‌های جدیدی در حوزه اینترنت اشیا است که ارتقاء بهره‌وری در مرکز پردازش سفارشاتشون رو هدف گرفته. هدف نهایی دیجیکالا پردازش، آماده‌سازی و ارسال هوشمند سفارش است. توانمندسازی دیجیتال کارکنان. یک روز خود رو در محل کارتون بدون فناوری فرض کنید. قطعاً بسیاری از وظایفتان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. اگر روش فعالیت کارکنان را با گذشته نچندان دور مقایسه کنید، به تأثیر فناوری‌ها در نحوه انجام دادن امور پی خواهید برد. اکنون در بسیاری از شرکت‌ها بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال مانند اپلیکیشن‌های تلفن همراه، ابزارهای همکاری و کنفرانس‌های ویدیویی در حال تبدیل شدن به عرف و عادت سازمانی است. دستگاه‌های موبایل کارکنان را قادر می‌سازند که در تمام ساعت‌های شبانه روز با محل کار خود در ارتباط باشند و حتی زمانی که قادر به حضور در محل کار نیستند، از خانه یا هر جای دیگری فعالیت‌های خود را انجام دهند. به عبارت دیگر، این فناوری‌ها باعث شده‌اند تا فرایند کار از محل انجام دادن آن مستقل شود و کارها مجازی شود. همچنین امکان همکاری با استفاده از فناوری‌ها رشد چشمگیری کرده. امروز می توانید با افرادی در قاره دیگر همکاری کنید و به صورت مشترک به توسعه محصولات و خدمات بپردازید. همچنین تسهیم دانش از این طریق به مراتب ساده‌تر از گذشته صورت می‌گیرد و استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی، ویکی‌ها و دیگر سازوکارهای فناوری مدیریت دانش روز به روز در حال افزایش است. برخی از سازمان‌ها بررسی فرصت‌های جدید برای مجازی سازی فرآیندهای کار در سطح افراد را آغاز کردند. یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی تغییراتی در دفتر مرکزی خود ایجاد کرد که بنابر آن هیچ یک از افراد میز کار ثابت مخصوص به خود نداشته باشند، حتی مدیر عامل شرکت. کارکنان اغلب یک یا دو روز در هفته در منزل می‌مانند و از راه دور وظایف خودشون را انجام می‌دهند و روزهایی نیز که در دفتر حضور دارند، کنار افرادی می‌نشینند که به طور موقت با آنها در حال همکاری‌اند. در عین حال، ابزارهای همکاری و شبکه‌ای این اجازه را به کارکنان می‌دهد تا به سهولت با شخص دیگری در شرکت به گفتگو بپردازند، فارغ از اینکه هر یک در کدام نقطه فیزیکی قرار دارند. ابزارهایی که مجازی سازی کار در سطح فردی رو ممکن ساختند، علاوه بر این که باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شوند، به توانمندسازی قدرتمندی برای تسهیم دانش در سازمان نیز تبدیل شدند. مثلا فروشندگان و کارکنان خط مقدم سازمان از منافع این ابزارهای همکاری به خوبی بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند با دسترسی سریع به کارکنان متخصص، پرسش‌های مشتریان رو در لحظه پاسخ بدهند و مسائل و مشکلات اونها رو برطرف کنند. برای فهم بهتر این موضوع بیایید سری به شرکت ایرکو بزنیم. ایرکو یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات به فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی است. این مجموعه با کاهش یارانه دولت به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فرودگاهی و کاهش سفرهای هوایی به دلیل چالش‌های اقتصادی در آمریکا با بحران جدی روبرو شد. ایرکو دیجیتالی شدن را راه نجات از این شرایط دانست و تصمیم گرفت فرایندهایش را دیجیتال کند. به همین منظور تصمیم به یک پارچه سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان در تمامی فرودگاه‌های تحت پوشش خود گرفت و با ارتقاء سیستم نرم‌افزاری خود امکان اطلاع رسانی دقیق‌تر و راحت‌تر به مسافران و تسهیل اموری مانند بررسی بلیط و بازرسی خروج را نیز برای خطوط هواپیمایی فراهم ساخت. مدیریت عملکرد دیجیتال. یکی دیگر از منافعی که فرایندهای دیجیتال برای سازمان به ارمغان می‌آورد، ایجاد شفافیت در ابعاد مختلف کسب و کار است. شفافیتی که باعث میشه مدیران بتونن آگاهانه تر و با اطلاعات بیشتری تصمیم های هوشمندانه بگیرند. بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال در فرایندهای داخلی سازمان با ایجاد شفافیت داخلی و همچنین پشتیبانی داده محور از تصمیم‌گیری به مدیریت عملکرد سازمان کمک می‌کند. تحلیل داده‌های حاصل از فرایندهای دیجیتال بینش و دانش عمیق‌تری در مورد محصولات، بازارها، کارکنان و مشتریان به مدیران می‌بخشد و این امکان رو براشون فراهم میکنه تا تصمیم‌هاشون رو آگاهانه‌تر بر مبنای داده‌های واقعی و نه تصورات و شهود اتخاذ کنن. مدیران با تحلیل این داده‌ها به جای ایجاد تغییرات ساده در برنامه‌ریزی سال گذشته میتوانند تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند و برنامه هوشمندانه‌تری برای آینده پیشنهاد دهند. علاوه بر تمام مواردی که به آنها اشاره شد، تحول دیجیتال فرایندهای تصمیم‌گیری راهبردی سازمان را نیز تغییر داده است. امروز بسیاری از سازمان‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های مدیریت دانش، تعداد مشارکت کنندگان در برنامه‌ریزی استراتژیک را افزایش می‌دهند و با تسهیل تبادل دانش بین آنها، اطلاعات مناسب‌تری را برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌های راهبردی شرکت فراهم می‌سازند. با دیجیتالی شدن فرایندها، توانایی سازمان در کنترل و رصد فعالیت‌ها و کارکنان نیز افزایش می‌یابد. زیرا دیجیتالی شدن فرایندها به منابع عظیمی از تولید داده تبدیل میشه. از طریق این داده‌های تولید شده میتوان فرایندها را ارزیابی کرد و هم میتوان متوجه شد که سازمان تا چه اندازه به اهدافش نزدیک شده و تا چه میزان با اولویت‌های راهبردی خود همراست است. تحول فرایند با اهرم دیجیتال. تا اینجا متوجه شدیم که تحول دیجیتال در فرایند چیست و چه منافع عمده‌ای برای سازمان‌ها به همراه دارد. اما چه رویکردهایی برای ایجاد این تحول وجود دارد؟ آیا تمامی سازمان‌ها برای ایجاد تحول در فرایند باید مسیری مشابه را طی کنند؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال‌ها در ادامه همراه باشید. سازمان‌ها در نحوه بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت همانند آنچه در فصل مدل‌های کسب و کار نیز شرح داده شد، مربوط به میزان تغییراتی است که در فرایندهای سازمان رخ می‌دهد. در مجموع، رویکرد سازمان‌ها به تحول فرایندها در سه دسته بازآفرینی، جایگزینی و توسعه می‌توان طبقه‌بندی کرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. بازآفرینی دیجیتال محور فرایند. اگر بازآفرینی دیجیتال محور مدل کسب و کار رو در فصل سوم به یاد داشته باشید، درک این موضوع براتون دشوار نخواهد بود. همون گونه که در بازآفرینی دیجیتال محور مدل کسب و کار ساختار صنعت متحول می شود، در بازآفرینی دیجیتال محور فرایند نیز شاهد تحول بنیادین در فرایندی. بازآفرینی دیجیتال محور فرایند یعنی بازطراحی بنیادین فرایند با محوریت فناوری‌های دیجیتال. شرکت ایشن پینت، شرکت بین المللی تولید رنگ در هندوستانه که به تولید، توزیع و فروش رنگ و محصولات مرتبط با آن می‌پردازد. مدیران این شرکت که بزرگترین تولید کننده رنگ در هندوستان و سومین شرکت بزرگ تولید رنگ در آسیاست، با استفاده از دستگاه‌های تعبیه شده و تحلیل داده به ایجاد کارخانه‌های تمام خودکار پرداختند که کارایی، کیفیت و حفاظت زیست محیطی بالاتری در مقایسه با کارخانه‌های غیر خودکار دارد. این اتفاق ماهیت فرایند تولید را در ایشن پینت به طور کامل دگرگون ساخت. نمونه‌های بسیاری در دنیا وجود دارند که همانند این شرکت‌ها فناوری‌های دیجیتال را برای بازآفرینی فرایندهای عملیاتی خود به کار بردند. تحول در نحوه صدور بیمه‌نامه، عملیات معدنکاری از راه دور، توسعه محصول با کمک پلتفرم‌های اجتماعی و کارخانه‌های تمام خودکار مواردی از این دستند. جایگزینی دیجیتال محور فرایند. در این رویکرد، فناوری‌های دیجیتال با به چالش کشیدن فرایندهای سنتی جایگزین آنها می‌شوند. جایگزینی دیجیتال محور فرایند به معنای بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال به منظور ایجاد جانشین برای فرایندی است که در حال حاضر بدون فناوری یا با فناوری و گام‌های متفاوتی در حال انجام شدن است. یکی از مصداق‌های بارز جایگزینی دیجیتال محور فرایند در بسیاری از سازمان‌ها جایگزینی تحلیل داده در قالب ابزارهای هوشمند کسب و کار مانند پاور بی آی به جای تحلیل‌های سنتی قبلی است. جایگزینی در واقع عملکرد رو بهبود می‌بخشه و در مقایسه با روش‌های سنتی کار رو بسیار ساده‌تر می‌کنه. برای درک بهتر این موضوع سراغ یکی از روزنامه‌های مشهور جهان یعنی نیویورک تایمز برویم. نیویورک تایمز روزنامه معتبر و معروف آمریکایی است که هر روزه در ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از نقاط جهان چاپ و منتشر می‌شود. این روزنامه که در سال 1851 در شهر نیویورک فعالیت خودش آغاز کرد، در گذشته برای نگهداری آرشیو شماره‌های قبلی از میکروفیلم‌های استفاده می‌کرد که هم تهیه اونها پرهزینه و وقتگیر بود، هم ریسک از دست رفتن اطلاعات در اونها وجود داشت. اما اکنون این روزنامه مشهور آمریکایی با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای نویسخان نوری و فناوری‌های ابری توانسته است پایگاه داده‌ای با عنوان تایمز ماشین ایجاد کند و خیلی ساده‌تر از گذشته آرشیو تمامی نسخه‌های خودش رو از سال 1851 تا کنون جمع‌آوری کند و در دسترس مخاطبان خودش قرار بده. این جایگزینی در نحوه آرشیو کردن شماره ها نه فقط به سهولت این فعالیت انجامید، با ایجاد دسترسی آنلاین و قابلیت جستجو رضایت بیشتری نیز برای کارکنان و مخاطبان در پی داشت. توسعه دیجیتال محور فرآیندها. همونطور که اشاره کردیم در بازآفرینی، بهره گیری از فناوری ها به تغییراتی بنیادین در فرآیندهای سازمان می انجامد. اما توسعه زمانی اتفاق می افتد که فرایندهای فعلی خود را با استفاده از فناوری توانمند سازید. در توسعه دیجیتال محور فرایند، کارایی و قابلیت فرایند با بهره گیری از فناوری های دیجیتال به طرز چشمگیری بهبود می یابد، بدون اینکه آن فرایند دستخوش تغییرات اساسی شود. برای مثال، شرکت‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از تلفن همراه تمام اطلاعات مورد نیاز کارکنان عملیاتیشان را فراهم کنند. این تغییر باعث می‌شود تا کارکنان دیگر نیاز نداشته باشند که در ابتدا و انتهای شیفت خود به دفاتر مراجعه کنند. آنچه یک شرکت فعال در حوزه داروسازی انجام داد نیست، مثال دیگری از توسعه دیجیتال محور فرآیند است. این شرکت قصد داشت با استفاده از اطلاعات پزشکان از مسائل و فرصت‌های موجود در محصولات دارویی آگاه شود. اما از آنجا که قوانین موجود محدودیت‌های بسیاری برای ارتباط بین شرکت‌های داروسازی و پزشکان ایجاد کرده بود، این شرکت انجمنی بر بستر رسانه‌های اجتماعی برای پزشکان ایجاد کرد تا آنها بتوانند در آن به گفتگو و تبادل نظر بپردازند. چرا که دیگر محدودیت قانونی خاصی برای ارتباط پزشکان با یکدیگر وجود نداشت. در نتیجه شرکت با این روش توانست از گفتگوهای پزشکان بهره مند شود، اطلاعات مورد نظرش رو به دست بیاره و کارایی فعالیت‌هاش رو بهبود ببخشه. بنابر این توسعه‌هایی از این دست به ایجاد قابلیت جدید در شرکت نمی‌پردازد، بلکه باعث بهبود فرآیندهای فعلی می‌شود و قابلیت‌های موجود سازمان را ارتقا می‌دهد. به طور کلی اقداماتی که در زمینه بهینه‌سازی تولید یا زنجیره تأمین، ارتقاء نیروی فروش موبایل و انجمن‌های همکاری داخلی صورت می‌گیرد، نمونه‌هایی از توسعه در فرآیندهای داخلی است. پایان پارادوکس‌های عملیاتی با نقش آفرینی دیجیتال. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که دیجیتالی شدن میتواند باعث بهبود و ارتقاء فرایندهای عملیاتی سازمان شود. اما این اولین بار نیست که سازمان ها به فکر بهبود و ارتقاء فرایندهاشون افتادن. افزایش کارایی و بهره‌وری از عمده ترین دلایلی بود که سازمان ها را به سمت بهبود فرایندها سوق میداد. به همین منظور آنها وظایف را استانداردسازی کردند، کنترل عملیاتی را افزایش دادند و به هماهنگسازی دقیق فعالیت‌ها و امور جاری خود پرداختند. احتمالاً تمامی این تجربه‌ها برای شما آشناست، اما اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود. آیا تاکنون در سازمانتان تجربه کرده اید که ایجاد تغییر و بهبود در فرآیندها به بروز مشکلات دیگری بیانجامد؟ اگر پاسختان مثبت است، باید بگوییم که شما در این تجربه تنها نیستید. بسیاری از سازمان‌ها که اقدام به توسعه و بهبود فرایندهاشون کردند، به مرور متوجه شدند که این اقدامات می‌تواند نتایج نامطلوب جانبی به بار آورد. مثلا استاندارد کردن وظایف اگرچه کارایی فرایند را افزایش میداد، در طی زمان باعث کاهش مهارت‌ها و توانمندی‌های کارکنانشان میشد. از این رو مدیران با پارادوکس‌هایی مواجه شدند که آنها را وادار می‌کرد تا بین برخی از منافع مانند استانداردسازی فعالیت‌ها و توانمندسازی کارکنان یکی را انتخاب کنند. اگر شما نیز از آن دست از مدیرانید که ذهنتون درگیر پارادوکس‌های عملیاتی و انتخاب میان منافع متضاد برای سازمانتان شده است، خبر خوبی براتون داریم. دیجیتالی شدن شما را از محدودیت این پارادوکس‌ها نجات می‌دهد. پایان اپیزود 12.